أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. چون سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد و همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید عناصر محوری سوره مکی اصول دین است، در این سوره اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت مبسوطا بیان شده و بیان می شود و در کنارش تبشیر و انذار هم هست، یعنی حکمت نظری با حکمت عملی آمیخته است. اونها را دعوت میکند به پذیرش حق بعد از روشن شدن آن، بعد انذار میکند که اگر حق بعد از روشن شدن مورد پذیرش اینها نشد مورد عذاب الهی است. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم هم ناظر به وضع موجود جامعه هست، هم به طور کلی اصول را تبیین می کند. وضع موجود در جامعه جاهلی غالبا شرک بود نه الحاد، گاهی هم مسئله الحاد را مطرح می کردن ولی غالبا مسئله شرک مطرح می شد، چون اون چه مبتلا به جامعه جاهلی بود همون جریان مشرک بودن اونها بود، یعنی اونها معتقد بودن واجب الوجود موجود است و شریکی ندارد در وجوب وجود، معتقد بودن اون واجب الوجود خالق کل است و شریکی ندارد و معتقد بودن اون واجب الوجود که خالق کل است مدیر کل است رب الارباب است و شریکی ندارد، منتها مقاطع جزئیه جهان خلقت را ارباب متفرقون اداره بکنند، برای انسان یک رب است، برای حیوان یک رب است، برای آسمان یک رب است، برای زمین یک رب است، همینطور ارباب متفرقون بودند. بله دیگه، چون آیات قرآن چند طایفه است، یک بخشش مربوط به همه این اثبات توحید الهیت است. اول اقرار میگرد که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، در همین سوره مبارکه مؤمنون از آیه 84 به بعد همش اقراری است که از اونها گرفته شده. این مسلم بودن دلخصم قیاس را قیاس جدلی میکند، منتها این یک مطلب چون هم معقول است و هم مقبول میشه جدال احسن، که از ضعف فکری مخاطب کسی سوء استفاده نکرده و نمی کند. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیغورون لله، قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم سیقولون لله، قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه سیقولون لله. اینا مطالبی است حق و مورد قبول. این که می‌بینید در کتاب‌ها میگن لئن سلمنا لئن سلمنا، یعنی تنزل از برهان به جدل است، وگرنه در مسئله برهان که سلمنا و لا مسلم مطرح نیست، چه قبول چه نکوه، برهان حرف خودش میزند. این که میبینید بعد از اینکه تحقیق دقیق به عمل آمده میگن ولئن سلمنا، یعنی اگر تنزل بکنیم از برهان به جدل بپردازیم بازم حق با ماست، وگرنه تو مسائل برهانی که تسلم نداره نیست. بنابراین اگر چنون که وضع موجود جاهلی باشد اینه، اما برهان که کاری به وضع موجود نداره، در روزگار گذشته کهن یا آینده الی یوم القیامه اگر یه فکر پیدا شد گفت خدایی نیست معاذالله، شما چه دلیلی دارید بر اثبات او؟ این یک. و اگر گفته شد به این که خدا شریک دارد، شما چه دلیل دارید بر نفی او؟ این دو. کتابی که مال گذشته و آینده است الی یوم القیامه همه معارف رو به همراه دارد. بخشی از آیات که جهانبینی توحیدی رو طرح میکند، چه قائلی داشته باشه چه نداشته باشه، چه در حجاز چه در غیر حجاز، اینی که فرماد که لیسه کمثله شیء، این نکره در سیاق نفی است، یعنی خدا حقیقت بیمانند است، نه دو فرد از یک نوع، نه دو نوع از یک جنس، نه دو جنس متوسط در تحت جنس عالی، اصلا او شریک پذیر نیست. دقیق تر از این لیسه کمثله شیء همون آیات اوائل سوره بارکه آل عمران که گذشت، شهد الله انه لا اله الا هو، اصلا الوهیت شهادت میداد که تعدد پذیر نیست. مگه به شما دو تا نامتناهی داشته باشیم؟ اونی که محدود و متناهی است که خدا نیست، خدا اونه که حقیقت نامتناهی باشه. خب دو تا نامتناهی اصلا فرضش محال است، نه اینکه فرض محال باشه. اون دو تا روایت نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب صلات و باب ذکر در معنای الله اکبر، چون کتاب صلات رسائل احکام صلات دارد یک، کتاب ذکر دارد دو، کتاب دعا را دارد سه، کتاب قرآن را دارد چهار. این بحثایی که مربوط به قرآن است، مربوط به دعاست، مربوط به ذکر است، اینا تبرکن در کتاب صلات آمده. وجود مبارک امام صادق سوال میکنند الله اکبر یعنی چی؟ اونا عرض کردن الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیز بزرگتر است. فرمود حدته، مگه چیزی هست که خدا از او بزرگتر باشد؟ اگر خدایی هست و چیزی هست، پس هم خدا محدود هم اونها محدود. عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. خب اینا در حد لا تنقض الیقین به شک نیست که با 5-6 سال درس خوندن حل بشه. اینا جون کندن میخواد که یعنی چی؟ که الله اکبر من ان یوسف یعنی چی؟ اون هم قضیه موجبه معذرت المحمول است یا سالبه محصره؟ الله اکبر من ان یوسف یعنی الله لا یوسف به نحو قضیه موجبت المعمول، یا لیس له صفه به نحو سالبه محصره که محول حق. خب این معانی از همین آیات برمی آید که لیس کمثله شیء، شهد الله انه لا اله الا هو، اصلا الوهیت شهادت میداد که دو بردار نیست. نه اینه که خدا زبانی گفته لا اله الا الله تا اشکال مطرح بشه که اتحاد شاهد و مدعی است. خدا مدعی وحدت است، بعد خودش هم داره شهادت میداد. این چه شهادت مسموعی است؟ سخن از شهادت قولی نیست، اون مرحله نازله است. شهادت در این است که الهیت دو بر نمیدارد. مگه میشه ما دو تا نامتناهی داشته باشیم؟ خب این براهین مربوط به کل جهان بینی که اصلا الوهیت تعدد پذیر نیست. لیس کمثله شیء از این قبیل است، شهد الله انه لا اله الا هو از این قبیل است، لم یکن له کفوا احد از این قبیل است، صمدیت او از این قبیل است. یه چیزی که جای خالی داره دیگری اون جای خالی رو پر کرده، که این صمد نیست. اگر صمد است کمبود ندارد. اگر لم یکن له کفوا احد که نکره در سیاق نفی است معادل ندارد. ف فرض بکنیم یه گوشه‌ای در جای دیگری یه خدای دیگری است و یه دستگاه دیگری دارد، این آیات همه نافی اوناست. در جاهلیت این گونه از افکار بلند نبود، ولی قرآن همه معارف را برای همه بشر الا یوم القیام آورده که اینها دسته اول آیات توحید است. دسته دوم آیاتی است که مربوط به جامعه جاهلی حجاز و امثال اونهاست که اینها معتقد بودند خدا واجب الوجود هست، شریک ندارد، خالق کل است شریک ندارد، رب الارباب است شریک ندارد، منتها ارباب متفرقه دارن اداره میکنن. در این زمینه آیات فراوانی هست که بیشترین آیات مربوط به جاهلیت حجاز این بخش از آیات است که شما این آلهه را که رب میدونید یا چه کاره؟ خدا کار را مینها تفویض کرده است که دو تا برهان بر استحاله است. یه موجود حقیر محض نمیتواند مستقل باشه و از اون طرف به لحاظ مبدع فاعلی خدای سبحان که قدرتش نامتناهیست به این ذاتی اوست نمیتوان فرض کرد که او مغلول الید باشد. نه از او میشود کاست نه بر این میشود اقزود. هم تفویض امر به موجود ممکن مستحیل است، هم قدرت نامتناهی و ذاتی حق اجازه تفویض نمیدهد. پس تفویض چه در نظام تکوین و چه تفویضی که در مقابل جبر است مستحیل است، نه بد است بلکه محال است. این دو، اینها که معتقد به ربوبیت این آلهه بودن اینا را مستقل میپنداشتن دیگه. اون تحلیل عمیق که اینها فقیر محضند و ذاتن نیازمنده و حقن که درک نمیکردن اینا را مستقل میپنداشتن. اگر تفویض بود بر فرض محال هیچ کدام از این براهین توحیدی مزاحم نبود، نه برهان توحیدی سوره مبارکه انبیا، نه این برهان توحیدی سوره مؤمنون، نه اون ازلب تغاز الازل عرش سبیلا سوره مبارکه اسراء، هیچ کدام تام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر از اون دوتا محال بگذاریم، خدای سبحان که واحد هماهنگ کننده است کارها را با هماهنگی تفویض این ارباب متفرقه کرده است و چه محضوری دارد؟ علم را خدا داد، قدرت را خدا داد، رهبری را خدا داد، مدیریت را خدا داد و خداوند کارها را مشخص کرده و هر الهی کار خودش را هماهنگ با دیگری انجام میده. معاذ الله اگر این چهار فرشته ارباب متفرقه بودند، الان حیات را به اسرافیل داد، مرگ را به عزرائیل سلام الله علیه ما داد، علم را به جبرئیل داد، کیل و اقتصاد و رزق و روزی مردم را به میکائیل داد، اما نه به نحو تقویز. در همه امور فیض و داخل و فی الاشیاء الا بالممازجه. اگر جبرئیل وحی می آورد، علم می آورد، به جبرئیل می گوید ما اوحیت از اوحیت ولکن الله اوها. اگر عزرائیل سلام الله علیه قبض روح می کند فرمود ما امت از امت ولکن الله یمیتو و امات. و اگر اسرافیل در مسئله قیامتی کار می کند، اگر میکائیل رزرزد بکند، همه همینطور است. هیچ کدام نیستن مگر اینکه مجاری اراده خدای سبحانه. شما تو زیارت‌های جامعه هم درباره ائمه علیهم السلام مثل همین کاری که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل که گردانندگان عالمن میخونید، میاد مقدرات الهی با دست شما انجام میگیره. یعنی اگر شما شفا دادید و ما شفایت ایز شفایت ولکن الله شفا، خب چطور جبرئیل میتونه این کار را انجام بده، اونی که بالاتر از جبرئیل نمیتونه این کار را انجام بده؟ خب اینا که اسماء الهی را از مقام آدمیت یاد گرفتن. که بنابراین اگر معاذ الله تفویض به این معنا باشد که خدا کارها را به اینها واگذار کرده باشد، معاذ الله، به نفع تفویض، این نه برهان سوره انبیا تام است، نه برهان سوره اسراء تام است، نه برهان سوره مؤمنون. برای اینکه کجاش ناهماهنگی پیش میاد؟ اون واحد هماهنگ کننده کارها را تقسیم کرده به نحو تفویض مازر، ولی مشرکین غالب به این نبودند. نه تنها تفویض محال است، مشرکین غالب بودن که اینا در این کارها مستقلن. خدای توفه هم فهمد کی به اذن داده؟ اینا که سمتی ندارن، اون آیه سوره مبارک سبع رو که خوندیم، نه مظاهره دارن، نه مشارکه دارن، نه استقلال دارن، اینا هیچ کارن. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت هم که خدا به اینا اذن نداد. مشکل جاهلیت حجاز این بود که اینا ارباب متفرقه را مقرب الالله میدانستن الا لیقربونا الالله زلفا، شفیع میپنداشتن ها اولای شفعا اولا الالله، به اذن خدا نبود، مستقل بود. وقتی مستقل شد برایشون این کارها را با علم خودش انجام میدن، چون این کارها را با علم خودش انجام میدن، لفسدت های سوره انبیا تامه، اذن لبتق و لازل عرش سوره واره اسرا تامه، لذهب کل و اله ما و خلق آیه و حل بس تامه، و اینکه اینا مستقلن دارن کار انجام میدن. خب اگر مستقلن دارن کار میدن، هر کدام از اینها یه ذاتی داره و یه وصفی داره دیگه. نمیشه گفت به اینکه اینا دوتا ذات دارن ولی یه وصف مشترک. مگه اینا دو فرد یک نوع هم؟ مگر دو نوع یک جنس هم؟ مگر دو جنس تحت جنس عالی هم که تا بشه ترکیب؟ دو تا ذات مستقل نمه بسیط، اگر دو تا ذات مستقل بسیطن و جامع ندارن و صفات اونها هم این ذات اونهاست، دو تا علم دارن، دو تا قدرت دارن، دو تا حکمت دارن، و اول تنازع است. بنابراین رو اون جهان بینی کلی فرمود الله خالق کل شی دیگه، فرض این که یعنی یک گوشه دیگری یا عالم دیگری باشد با این موجب کلیه که الله خالق کل شی سازگار نیست. اگر یک گوشه دیگری باشه و یا عالم دیگری باشه و یا خدای دیگری، نه اون خداست نه این خداست، چون هر دو محدودن. شیء محدود صمد نیست، شیء محدود واجب الوجود نیست، شیء محدود الله نیست. پس بنابراین این مقام ها باید از هم تفکیک بشه. در مقام اول که توحید مطلق است، آیاتی نظیر لم یکن له کفوا احد، یا صمدیت او لیس کمثله شیء، یا شهد الله انه لا اله الا هو، اینها مطرح. آیاتی که مربوط به وضع آلوده جاهلیت کهن هست، فرمود به این که اگر دو خدا باشد، چون اونا معتقد بودن که ارباب متفرقه دارن این جهان موجود اداره میکنن، اومد همه این آیات درست در میاد، یعنی براهین سگانه درست در میاد. دقیق تر از همه همون سوره مبارکه اسراء بود که گذشت، در سوره اسراء دارد که اذا لب تقا و الاز دل عرش سبیلا، اینا اگر چونچه مستقل باشند دست درازی به زل عرش میکنن، چون هر کدوم میخواد کار خودش انجام بده. شما که میگید ربوبیت او مستقل است، علمش هم که مستقل است، تفویضی هم که در کار نیست، خب این دست درازی میکنه به اون بالا، برای اینکه هر موجودی میخواد کار خودش انجام بده، چه دیگری بخواهد چه نخواهد، چه خدا بخواهد چه نخواهد. اذن لب تقو الى زل عرش سبیلا که در سوره مبارکه اسراء بود، ناظر به همین بخش است. آیه 42 سوره مبارکه اسراء بود، اذن لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. پس تفویض در کار نیست که بگیم کارها رو خدا بنا تفویض کرده، چون تفویض بر فرض محال هیچ کدام از این مشکلات رو ندارد. خدا بر فرض این که این محال ممکن باشد، تفویض ممکن باشد، کارها را هماهنگ بین بت‌ها واگذار کرده، هر کدام وظیفه خودشون رو انجام بدن، دیگه فسادی در عالم نیست. اما اونی که اینا میگن سخن از تفویض نیست، سخن از استقلال است. چون سخن از استقلال است، هر موجودی کار خودش رو بخواد انجام بده، چه مطابق دیگری باشه چه نباشه، لذا دست درازی به اراده خدا هم خواهند کرد. او منزه از شریک است، منزه از آن است که کسی بتواند او دست درازی کند. اختیار که هست، ولی اختیار بین جبر و تحویز است. موئی نجنبد از سر ما جز به اختیار، اما اون اختیار هم به کف اختیار اوست. این طور نیست که ما در اختیار مختار باشیم. ما اگر بخوایم کار را بی اختیار انجام بدیم، حاله اگر طنز است با اراده است، اگر جد است با اراده است. اصلا خلق الانسان مختارن، انسان مجبور است که آزاد باشد. انسان را آزاد آفریدن. آزادی ما نسبت به افعال ماست، اما آزادی ما آزاد نیست. ما را آزاد خلق کردن، ما نمیتونیم بدون آزادی کار بکنیم. این چنین نیست که آزادی ما هم در اختیار ما باشه، اختیار ما هم در اختیار ما باشه. این مؤکد اختیار است، منتها اختیار غیر از تفویض است. چون که اختیار غیر از جبر است، جبر محال، تفویض محال، امر بین الامرین که اختیار است حق است. خب وقتی نوبت براهین تمام شد، چون حکمت عملی را با حکمت نظری کنار هم ذکر میکنند، بشیر و نذیر است، فبود عالم الغیب و شهاده. خدا برای خود شریک نمیبینه و شریک نمیدونه. چون نمیدونه نیست. در بعضی از امور است که میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. حالا شما نیافتی، شاید باشی شما نیافتی. این سخن درسته که اگر کسی ندانست، دلیل بر نبود اون معلوم نیست. اگر کسی نیافت، دلیل بر نبود اون شی نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. این قاعده درست است، اما این قاعده در باره ممکنات است، نه در باره واجب. اگر خدا یه چیزی رو ندانست، معلومه نیست دیگه. اگر خدا یه چیزی رو نیافت، معلومه نیست دیگه، چون عدم محض دیگه. اگرم باشه، او باید آفریده باشه. لذا قرآن کریم در مسئله توحید به مانند آن میگه که یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه، یعنی نیست. اتنبئون الله بما لا یعلم، یه چیزی میگه که خدا نمیدونه، یعنی نیست. عدم علم خدا یعنی اون شی معدوم است. عدم وجدان خدا یعنی اون شی معدوم است. اگر خدا عالم الغیب و شهاده است، میگه من شریک ندارم، یعنی نیست دیگر. چون علم نامتناهی که خلاف بردار نیست، محدود نیست. این یک مطلب دیگر است که این عالم الغیب و شهاده ارشاد به نفی موضوع است، وگرنه علم به غیب، به معنه و غیب تعلق نمیگیرد. اگر گفته می شود این شخص یا فلان نبی عالم به غیب است، یعنی اون مطلبی که برای دیگران غیب است، برای حضرت غیب نیست. وگرنه غیب به معنه و غیب که تحت علم قرار نمی گیرد. علم کشف است، حضور است، ظهور است، شهود است. اگر در باره ذات اقدس اله میگن عالم الغیب و شهاده، یعنی جهان که نسبت به شما به دو بخش تقسیم می شود، بخشی غیب است، بخشی شهادت، کلون نسبت به ذات اقدس اله عالم شهادت است. لذا کل شی مشهود اوست. اگر کل شی مشهود او بود، غیب و شهادت نداری، پس او عالم و شهاده است. این غیب و شهادتی که نسبت به شماست، نسبت به ذات اقدس اله نیست، که ارشاد به نفی موضوع. سبحان الله عما یصفون. شما خدا را وصف کردید به این که معاذالله شریک دارد، مثیل دارد، عدیل دارد، بر ربه یعدلون است. خدا منزه از همین اوصاف شرک‌آلود شماست. حالا نوبت به انذار و تهدید میرسد به پیامبرش علیه و علی آله آلاف و تهدید و سنا. فبود قول، این کلمه رب رو تکرار میکند برای اینکه در حال استغاثه هر چه انسان بیشتر تکرار بکند برایش مستقیستر است. که گاهی بگن رب 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 یا الله یا الله ده بار میگن، برای همین جهت است. قول رب اما تری ینی ما یوعدونه، خدایا شما خیلی از امور را به اونها وعید دادی، ایعاد کردی، تهدیدشون کردی. اگر بخواهی اون چرا که نسبت به اینها تهدید کردی، وعیدشون دادی، به من نشون بدی که من شاهد تعذیب اونها باشم، منو نجات بده. اما توریانی ما یوعدونه ربه، باز تکرار رب بر همین جهت است، ربه فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، که اینها به خودشون ظلم کردن، به دین ظلم کردن، مرا در بین اینها قرار ندی. تو بحثای دیگه که خداوند گناه را ظلم میدوند، در بخشای از آیات دارد که اینا به خودشون ظلم میکنن، به ما ظلمه الله ولکن کنم حسام یدمون. این بحث هم از لطائف قرآن کریم است که قبلا هم داشتیم که اینا به خودشون ظلم میکنن. این به خودشون ظلم میکنن نیاز به یه تدبر جدید دارد، و این است که بعضی از مفاهیم هم که دوتاشون یه جا جمع میشن، مثل عالم و معلوم، عاقل و معقول، محب و محبوب، اینا با هم جمع میشن. یک شخص ممکن است که محب خودش باشه، عالم به خودش باشه، عاقل خودش باشه، اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، محب و محبوب، اینه ممکنه. اما بعضی از مفاهیم هم که حتما تعدد پذیرن، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق، محرک و متحرک، یک شی نمیشه خالق خودش باشه، علت خودش باشه، محرک خودش باشه، حتما دو چیز لازم. پس بعضی از مفاهیم هم که اجتماع اونها ممکن است چون متقابل نیستن، بعضی از عناوین و مفاهیم است که حتما کثرت میخوان. مسئله ظلم از این قبیله، ظالم و مظلوم دو تا مفهوم است که یک جا جمع نمیشه، زیرا ظالم یه مرزی دارد، مظلوم یه محدودهی دارد. اگر کسی از قلمرو خود تجاوز کرد به محدوده دیگری رسید میشه ظلم. پس ظلم در جایی است که ظالم حدی دارد یک، مظلوم مرزی دارد دو، این ظالم از مرد خود تعدی کرده به محدوده مظلوم رسیده سه، اگر این سه عنصر فراهم شد میشه ظلم. اگر ما یک شی داشتیم مثل الف، خب الف یه حد خاص خودشی داره، ترجیح خودشی دیگه ظلم نداره که. اینی که خدا میفرماید گناهکار به خودش ظلم کرده یعنی چی؟ ما دو تا خود داریم، یه خود حیوانی که هم وهم و خیال در اختیار ماست، هم شهوت و غضب در ماست، که خدا به ما داد به حسب ظاهر، ملک ما کرده به حسب ظاهر. یه خود انسانی داریم که نفخت فیه من روحی است، او رو به ما نداد، نداد یعنی نداد، امانتاً پیش ماست، اون همون روح ملکوتی انسانی است. ما اگر در محدوده حیوانی به دستور اون انسانیتمون حرکت کردیم میشیم انسان عادل، ولی اگر در محدوده حیوانی از مرز بیرون رفتیم، از حیوانیتمون بیرون رفتیم، اون محدوده انسانیت رو هم به دام کشیدیم، گفتیم تو هم مثل ما باش، به فکر ما باش، وارد محدوده اون انسانیت شدیم، به ظلم کردیم. این امانت خداست، این که مال ما نیست، چون مال ما نیست به او ستم کردیم. شما بینید در سوره مبارکه آل عمران یه جور حرف دارن، در سوره مبارکه 8 یه جور دیگه حرف دارن. در سوره مبارکه 8 رمض به که ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا یه در از یاد خودشون برده، اینا به یاد خودشون نیستن اصلا. درباره همین گروه تو سوره مبارکه آل عمران خب اینا فقط بکر خودشونن، اهمت هم انفس هم، همه که صفت جبهه و جنگ و دفاع مقدس میشه اینا فکر خودشونن. خب همینی که در سوره 8 خدا فرمود اینا خودشون رو فراموش کردن، در اون سوره فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. خب این خود حیوانیست که به فکر اون هستن، اون خود انسانیست که او رو فراموش کردن، اون مال ما نیست که او رو به هر جا بخوایم ببریم، ما امانت داریم. اگر برخلاف حق عمل کردیم به او ظلم کردیم. لذا این تعبیری که به خودش ظلم کرده در تعبیرات عرفی ممکنه رو مسامحه باشه، ولی تو تعبیرات قرآن کریم که منزه از تسامح و تساهل است، این دقیقا سخن میگوید. معلومشه یه روحیست که امانت الهیست به ما داده شد، تملیک نکرد، نفخت فیه من روحی، که ما امین خداییم، با این امانت رو صاف تحویل او بدیم، روزی رخش ببیگیدم و تسلیم وی کنم. یه وقت است که نه، انسان خدا نکرده تعدی میکنن. اینی که فرمود ظلم میکنن، هم ظلم به خودشون است، هم ظلم به دین است و مانندون. بعد فرمود به انا علا ان نوریه که ما نعدهم لقادرو، این کلمه بعد به معنی وعیدم هست، منتها غالبا در وعید باب افعال به کار می رود، میگن اوعده. برای وعد ثلاثی مجرد به کار می برند، ولی خود ثلاثی مجرد برای هر دو هم آمده. و انا علا ان نوریه که ما نعدهم لقادرو، ما حتما می تونیم کار انجام بدیم، ما یه مدتی بارها نقام میکنیم، ولی شما که پیغمبری، علیک و علی آلک السلام، شما که پیغمبری و دیگرانم باید به شما تأثیر کنن، چجور با مردم رفتار بکنید؟ پس سه مطلب شد. مطلب اول اون مسئله برهانی است که فلسفی و کلامی است که تام. مطلب دوم تبشیر و انذار است که فرمود به دست خداست. مطلب سوم اینه که شما چجور با مردم رفتار بکنید. شما یه وقتی با بیگانه ها و برون مرزی، این بیان نورانی هست، تعمیر است که همون رد الحجره سجا، این از بیانات نورانی حضرت است در نهج البلاغه، همون سنگ را همونجا که آمد برگردون. این دفاع مقدس هشت ساله همین بود دیگه. این چی نیست که حالا بیگانه سنگ بزنه یه جایی رو منفجر بکنه به کشور آرام بشینه، اینجا جای سکوت نیست. رد الحجره حیث جا، ملت ستم پذیر یه ملت ذلیل و فرومایی است. همون لا یحتمل الذیل الا الذلیل، همون ملت پست و فرومایی است که ستم پذیره، وگرنه مگه میشه آدم ستم رو قبول بکنه؟ خب نسبت به بیگانه رد الحجره حیث جا، اما نسبت به آشنا و خودی و درون چگونه رفت بکنی؟ بالاخره اختلاف هست، اختلاف نظر هست، اختلاف سلیقه هست، گاهی کینه هست، گاهی بدرفتاری هست. ما در جامعه من با مردم چی رفتار بکنیم؟ همون وظیفه اولیه شما این است که با بد نجنگید، با بدی بجنگید. این از لطیفترین معارف قرآن کریم است. با مختلف نجنگید، با اختلاف بجنگی. ادفع بالتی هی احسن از سیئه، نه از سیئه، نه طرف بد را از پا در بیاری، بدی را از پا در بیاری. این میشه جامعه متمدن. خب کمتر خانواده است که فامیل اختلاف نداشته باشن، کمتر ارهامی است اختلاف نداشته باشن، کمتر قبیله است اختلاف نداشته باشن. فقط با اختلاف مبارزه کنید، نه با طرف اختلاف. با سیه و با آدم بد نجنگید، با بدی بجنگید. ادفع بالتی هی احسنو از سیئه. مردان الهی را وصف میکند در آیات دیگر که یدرعون بالحسنت سیئه. اگر جامعه ما اینچنین باشه دیگه، تو دادگستری ها پله هاش پر از مزاحمان و شکایت کننده ها اینا نیست. مواظب گفتارمونیم، رفتارمونیم، یک کمی تحمل بکنیم. اگر یک کسی حرف تندی به ما زد فورا پرخاش نمی کنیم، اگر یک کسی بی بهری کرد فورا در صدد کیفر نیستیم، اما جامعه میشه جامعه متمدن. شما ببینید غالب این دعوه ها برای اینکه یک کسی یه حرفی زد حالا عصبانی بود، دیگری فوراً در صدد انتقام. فرمود ادفع بالتی هی احسنو از سیئه. این دو نکته را دارد. یکی اینکه اولا با بد به جنگ نیفت بد خودی ها، یعنی بد داخلی برادر مسلمان. اگر بدی دیدی با بد جنگ نکن، با بدی جنگ بکن. این یک. و جنگ با بدی هم روش های متعدد دارد، بهترین روش رو انتخاب بکن. دو، ادفع بالتی هی الحسنتو از سیعته نیست، ادفع بالتی هی احسنو از سیعته است. نه با خوبی بدی را برطرف کن، با خوبترین روش بدی را برطرف کن. این میشه جامعه متمدن. اگر جامعه این چنین شد، حضرت ظهور میکنه، بارها به عرضتون رسید، تا عقل جامعه کامل نشود حضرت ظهور نمیکنه. اومد الان اگر جامعه 7 میلیارد است، اداره 7 میلیارد آدم عاقل سخت نیست، مگر با کشتن حضرت جامعه را اداره میکنه. غرض این است که با برون مرزی ما یه وظیفه دیگه داریم، فرمود رد الحجره حیث جا. اما با در و مرزی با برادران خودمون چی رفتار بکنیم؟ با برادران خودمون که همه شیعیم، قرآن را قبول داریم، عترت قبول داریم، همه من اهل حرمیم، همه من اهل نماز جماعتیم، با یکدیگر چی رفتار بکنیم؟ اولا مواظب زبانمون باشیم که کسی رو نرنجونیم. برفرض اگر کسی ما رو رنجوند، ما دو طریق داریم: با او درگیر نشیم، با بدی درگیر بشیم، یک، اونم با بهترین روش او رو جذب میکنیم. سعود عجب تول اقوام یشترون العبیده به انبال هملا یشترون الاحرار به اخلاق هم. اون روزی که بردهداری رواج داشت، من تعجب میکنم مردم پول میدن برده میخرن، اما اخلاق به کار نمیبرن که آزادگان رو بخرن. کیه که نسبت به ما احسان بکنه، به ما شیفته او نشیم؟ همه ما این داریم دیگه، خجالت بکشیم، گاهی هم گریه میکنیم، گاهی عذرخواهی میکنیم، گاهی نامه مینویسیم، همه ما اینیم دیگه. خب این سرمایه در درون همه ما هست. همون شما با اخلاق میتوانید جامعه را نرم بکنید. این آیه پیامش این نیست که با بد بجنگید، یک. پیامش این نیست که بدی را به خوبی جبران بکنید، دو. پیامش این است که بدی را با بهترین روش درمان کنید، سه. ادفع بالتی هی احسنو، نه بالتی هی الحسنتو. ادفع بالتی هی احسنو السیئة. والحمد لله رب العالمين.